آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنونده ارجمند، به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. مسئولیت معرفی نشر اولی مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من رحمت کریمی دولت بر عهده دارم
و من سید قاسمی قیامپور با سلام گرم و تمنای روز روزگاری خوش تا یک ساعت آینده میزبان مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز چهارشنبه 18 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چخ 3 بعد از ظهر است
و ساعت در شهر دوشنبه 7 شام. ابتدا نشر اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان که مسئولیت تهیه و تقدیم آن را امروز همکارمان میرزایی سلیم پور برتوش دارد.
سلام شنونده عزیز. نویبی رئیس جمهور عراق طارق هاشمی که در این مقام از سنی ها نمایندگی میکند، روی بخشی از قانون انتخابات ویتو گذاشت که برنامه در ماه ینور برپا کردن انتخابات سراسری عراق را دیگر بار زیر سوال میبرد. طارق هاشمی گفت دلیل ویتو گذاشتنش این بود که قانون انتخابات به عراقی های خارج که اغلبش سنی های به علت خشونت های مذهبی ترک عراق کرده اند، تعداد کافی کرسی های پارلمانی را قائل نمیشود.
ان اعتراضي ليس على مجمل القانون وانما اساسا على مادته الاولى.
من مخالف تمام قانون نیستم، ولی بند اول آن باید نسبت به عراقی هایی که در خارج به سر میبرند عادلانه باشد. شاید شورای وکیلان در یک اجلاس الهیده بتواند روی این پیشنهاد تصمیم بگیرد.
يمكن ان يحسم التعديل المقترح.
پارلمان عراق در پی هفته‌های بحث‌های شدید در هفته گذشته با تصویب یک طرح گذشت‌کارانه قانون انتخابات راه را برای انتخابات 18 ینور باز کرد، اما دیروز حکومت کردستان عراق نیز اعلام کرد که اگر شماره وکیلان از ولایت کردنشین را بالا نبرند انتخابات را تحریم خواهد کرد. ایران گفت پیشنهادی به خاطر غنی‌سازی بیشتر به خارج فرستادن اورانیوم اندک غنی شده‌اش را قبول ندارد. خبرگزاری ایسنا از قول وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی نوشت که گفته است ایران به تولید مواد سوخته‌ای در داخل کشور برتری می‌دهد. طبق پیشنهاد آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای، ایران باید حدود 75% ذخیره اورانیوم اندک غنی شده‌اش را برای غنی‌سازی بیشتر به روسیه و فرانسه می‌فرستاد و در عوض برای راکتور تحقیقات طبی تهران مواد سوخت هسته‌ای دریافت می‌کرد. حکومت تاجیکستان با باطل کردن قرضهای تا 1 ینور سال 2008 جمع شده خواجگی های پختکار شروع کرده است. چند خواجگی نواحی بختر و وخش و جامعه ولایت ختان علیک اسناد درباره بخشیده شدن قرضهایشان را دریافت کرده. مشاور رئیس جمهور نعمت‌جان بوریف گفته است که تا پایان سال قرض کهنه تمام خواجگی های پختکار باطل خواهد شد. گفته می شود حکومت تاجیکستان در مجموع 548 میلیون دلار قرض خواجگی های پختکار را که 435 میلیون دلارش مربوط به شرکت کردیت اینوست بود باطل خواهد کرد. زبانشناس تاجیک دادی خدا سیمودینوف رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان تعیین شد. دادی خدا سیمودینوف تاکنون رئیس کمیته فرهنگ و روابط بیرونی مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان بود. او درباره اهداف اصلی استاده در نزد کمیته تازه بنیاد چنین گفت:
این پیش از همه اجرای قانون و بر اساس همین ماده ها یا محتوای قانون تهیه برنامه مکمل رشد زبان دولتی، کار کرده معیارهای زبان ادبی، مسئله رعایه دقیق املای زبان دولتی از جانب تمام ساختارهای دولتی و غیر دولتی و وسایط اخبار.
کمیته زبان و اصلاحات در زمینه کمیسیون قبلی تطبیق قانون زبان در پی تصویب طرح نو قانون زبان در ابتدای ماه اکتبر تأسیس یافت. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون به خاطر شرکت در رسم ادای سوگندی رئیس جمهوری حامد کرزی وارد کابل پایتخت افغانستان شد. کلینتون در شماره 10 مهمان بلندپایه از آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر است که روز پنجشنبه در رسم ادای سوگند و شروع دوره دوم رهبری کرزی شرکت خواهند کرد. این مراسم در پی پیروزی کرزی در یک انتخابات پربحث صورت می‌گیرد. در عرفه رسم ادای سوگند حامد کرزی به خاطر جلوگیری از حملات احتمالی جنگیان در کابل از تدابیر شدید امنیتی کار گرفته‌اند. از آغاز ماه نوامبر در شهر قرشی ازبکستان حدود 30 زن با اتهام تدریس غیرقانونی دینی بازداشت شدند. آخرین نفر بازداشت شده مهرنیسا همدموی 40 ساله است که در مسجد کوگنباز قرشی به زنان از اسلام تعلیم می‌داد و روز 5 نوامبر بازداشت شد. مقامات خانم همدموا و چندی از خویشاوندان او را به تأسیس جماعت دینی غیرقانونی عیب دار می‌کنند. ادامه اخبار. نتایج یک تحقیقات تازه حاکی است که نباید در همه دردهای خود عادت کشیدن سیگار و یا غذاهای مکدونالدز را عیب دار کرد. محققان علامت های بیماری قلب را در چند مومیای 3500 ساله کشف کرده اند. طبیب امراض قلب رندل تامسون گفته است که او و محققان دیگر 22 مومیای بین سالهای 1981 تا میلاد و 334 میلادی دفن شده را در اثرخانه ملی باستان مصر در قاهره تحت شعاع رنگنی قرار دادند. با گفته دکتر تامسون در بدن یک مومیا علامت احتمالی سکته قلب مشاهده شده است، ولی دکتر تامسون میگوید معلوم نیست که آیا همین سکته سبب مرگ او شده است یا خیر.
تشکر میرزا سلیم پور بود با اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه مجله تقدیم شد. و شنوندگان ارجمند، اگر میخواهید پیوسته از تحولات عالم آگاه باشید، وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
نشانی وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. از این سامانه هر لحظه برایتان موافق می توانید خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها را با عکس و ویدیو پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود. و اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری.
ماین‌هود در مرز باقی می مانند. چرا ازبکستان از پاکاری میدانهای ماین‌کاری شده در مرز با تاجیکستان سرپیچی می کند؟
اسرائیل بنیاد منازل در قلمرو اشغالی فلسطین را ادامه خواهد داد. روند صلح خاورمیانه کی از بنبست بیرون می شود؟
و مجازات برای دیگر اندیشی. در ایران با اتهام شرکت در تظاهرات ضد حکومتی 5 کس محکوم به اعدام شدند. خب، این سرخط چند گزارش مجله شامگاهی بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهد شد. و مجله را از یک موضوع داغ منطقه شروع میکنیم، از موضوع پاکسازی میدانهای ماین‌کاری شده. این موضوع اخیراً در یک نشست منطقه‌ای در شهر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست که تحت سرپرستی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شده است، کشورهای همسایه تاجیکستان که در مرزشان مشکل مین را دارند، از جمله ازبکستان و افغانستان، نیز شرکت داشتند. در همین حال امروز سفیری ازبکستان در دوشنبه گفته است که تاشکند برای پاکسازی میدانهای ماین‌کاری شده مرز ازبکستان با تاجیکستان عجله ندارد و این موضوع فقط بعد از آرامی و ثبات در افغانستان مطرح خواهد شد.
و این در حال است که تا کنون بر اثر انفجار این مینه‌ها در مرز تاجیکستان با ازبکستان بیشتر از 100 شهروند تاجیکستان کشته و ده ها نفر هم مجروح شدند. یادآور می‌شویم که حکومت ازبکستان مرزهای خود را با بهانه احتمال عبور مخالفان مسلحش ماین‌کاری کرده است. در این نشست در موضوع پاکسازی مرزها از مینه چی بحث‌ها صورت گرفت، از خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه حرمگلی قادر می‌شنویم.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید در دوام چند سال اخیر در مرزهای مشترک تاجیکستان و ازبکستان بر اثر ترکش مینه ها مردمی آسایشته و چاروایان ها به هلاکت رسیده است، نه کدام جنگجوی. این نقطه را دولت نظری، رئیس دپارتمان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، در پایان کنفرانس منطقوی اوید به همکاری کشورهای آسیای مرکزی در پاکسازی از مینه ها که تای دو روز در دوشنبه ادامه کرد بیان داشت.
طولی من همه قدر وقت که مینه ها گذاشته شدگی هستند در سرحد ما با ازبکستان، در سرحد قرغیزستان با ازبکستان، در اون جایی که مینه ها گذاشته شدگی خیلی حادثه‌های مثلا ترکشی مردم آسایشته، اونایی که با مثلا حیات و گوری خودشون بند هستن با یک کاری به همون موضوع ها میبرن روخ دادن. در بین اونها مثلا یک نفر تروریست نیست، همش آدم های آسایشته هستن، کودک ها هستن، بین اونها در زن ها هستن، معیوب و مسلوخ شدن.
یک روز قبل از انجام این کنفرانس، سفیر ازبکستان در تاجیکستان شاه اسلام شاه قاسموف در جمع حاضران تاکید کرد که تا زمان پایان نارامی ها در افغانستان همسایه، تاشکند میدان های مینه در مرزش با تاجیکستان را خونسا نخواهد کرد. وی همچنین گفت در مینه های ازبکستان اصلا افراد برخورده کشته می شوند که مرز ازبکستان را غیر قانونی عبور می کنند.
труднодоступные участки границы были заминированы в свое время для того, чтобы не допустить проникновения.
Минаҳои Узбекистон ба касе зарар надорад. Инҳо барои пешгирӣ кардан аз ворид шудани гурӯҳҳои террористии Толибон аз Афғонистон гузошта шудааст. Ин минаҳо ба хотири таъмини амнияти ҷо гузошта шудааст.
Контрабанди наркотиков, террористические группы, боевиков и так далее. Оно никому не мешает.
سفیر ازبکستان میگوید که مینه‌ها در مرز ازبکستان به کسی خلل نمی‌رسانند، اما مرکز مینه‌روبی تاجیکستان گزارش می‌دهد که حدود 150 نفر از ساکنان آسایشته تاجیکستان در میدان‌های مینه ازبکستان قدم گذاشته، از جمله 71 نفر هلاک و باقی مانده مجروح شدند. زنجیربک کرموف تنظیمگری برنامه آگاه‌کنی اهالی از مینه‌های جمعیت هلال احمر تاجیکستان میگوید که صرف نظر از تلاش‌های جانب تاجیکستان، ازبکستان به همکاری سودمند در خونسان نمودن میدان‌های مینه در مرز مشترک دو کشور آماده نیست.
اگر اعتراض وایو همچون به خطری گفته به خطری همو مرزهاشون اونو نتامو خریدهای مرزها رو دادنیان ما یعنی همکاری اونقدر خوب نیست با ازبکستان ولی بعضی سازش نماها شده هستن لکی اصلا این مینه ها اوزیر هم دانجا خوب هستن برای و این مسئله خود در سطح گفته شده ان شاء الله که حل خودشون ما امید داریم که یابد لکی در همین زمان خوف وجود دارد.
در آخر قرن گذشته بعد سلسله ترکش ها در شهر تاشکند و عبور جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان به خاک جمهوری آسیای مرکزی، ازبکستان مرزهایش را با تاجیکستان و قرقیزستان را مینه‌کاری نموده است. حرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مشکلات پاکاری میدان ها از مینه در مرزهای تاجیکستان با افغانستان و ازبکستان و میدان های زمان جنگ شهروندی مینه‌کاری شده در یک نشست منطقه‌ای در شهر دوشنبه.
و مسئول مطرح این است که تصمیم تاشکند برای مینه‌کاری مرزهایش با تاجیکستان و قرقیزستان تا کجا موفق بود و اعلامیه اخیرش در مورد تارامی و ثبات در افغانستان از پاکاری مینه‌ها از پاکاری مرزها از مین کار نگرفتنش برای روابط میان کشورهای منطقه چی پیامدی داشته میتواند. سرابر شرمتوا و کارشناس منطقه‌ای مقیم شهر مسکو در این باره میگوید:
از نقطه نظر بشری میتوان گفت که این عملی درست نیست، زیرا همسایه ها باید دوستانه زندگی کنند و امنیت هر شخص از همسایه نیست وابسته است. و اما واقعیت سیاسی این است که ازبکستان برای مینه‌کاری مرزهایش در سرحدها با تاجیکستان و با قرقیزستان بعد از آن اقدام کرد که سالهای 1999 و 2000 جنبش اسلامی ازبکستان این مرزها را عبور کرد. و اما چقدر افراد مسلح در این مینها ترکیدند در این باره کسی آماری نمی آورد و ما نمی دانیم که مینه‌کاری مرزها از نقطه نظری نظامی تا کجا موفق بوده است. و اما همزمان اطلاع می رسد که چوپان ها آدمانی که علف و هیزوم جمع می آوردند، یعنی مردم آسایشته در این مینه ها ترکیدند، آنهای ترکیدند که نمی دانند کجا مرز ازبکستان و کجا قلمرو تاجیکستان است، زیرا تا این وقت آنها بدون مرز می زیستند و آدمان را معتقد کردند که اکنون اینجا قلمرو دیگر کشور است، بسا دشوار است، به ویژه آنهایی را که در این مناطق نزد سرحدی به سر می برند. از سوی دیگر مینه ها در مرز برای افراد مسلح و تروریست صد راه نمی شود و این را حوادث بهار و تابستان سال روان ثابت کرد، وقتی که گروه مسلحان از افغانستان وارد ازبکستان شد و در تاجیکستان هم همین گونه حوادث رخ داد، برای از بین بردن آنها در کوهستان تاجیکستان مجبور شدند عملیات مانند به عملیات نظامی دایر کنند.
گروپ بویویکوف в горах, таджикских горах.
دیگر هم صحبت ما سیاستشناسی ازبک مقیم پاریس کمالالدین ربیموف نیز با گفته های خانم سنابرم در مورد آن که مینها برای گروه های تروریستی و افرادگرا نمیتوانند سد راه شوند راضی است. و اما با گفته او ریشه این و دیگر اختلاف های منطقه‌ای را در سیاست تاشکند و رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف باید جست.
Вот это имперское некое мышление, что в Центральной Азии Узбекистан является как бы вот таким государством исключением или государством, которое может принуждать или создать проблемы для соседних государств. Правительство Каримова или сам Каримов.
Узбекистан به حد اندیشه امپراتوری یا خودخواهانه دارد که فکر میکند در آسیای مرکزی از حقوق استثنایی برخوردار است که گویا حق دارد و میتواند برای کشورهای همجوارش مشکلات سنی ایجاد کند. حکومت کریموف یا خود کریموف نمیتواند از این سبک اندیشرانی دست کشد، زیرا مهمترین معیار افتریتاریسم و یا خودکامگی کریموف توانمندی و نوتوانی است. حکومت کریموف درک نمی کند که حقوق و برابر حقوقی چیست و تنها از نیرو کار می گیرد. یعنی کریموف و افزای حکومتش خود را نیرومند می حسابند و همیشه تلاش می کنند برای کشورهای منطقه پرابلم سازند. آنها از طریق مکالمه از راه های دیپلماتی مطرح نمی کنند مشکلات موجود را. این دیپلماتی خودی کریموف است و همیشه مایل است که به اصطلاح قهر کند و ماجرا و مشکل ایجاد کند تا اینکه وارد مکالمه شود. از این رو در عین زمان در آسیای مرکزی کریموف و ازبکستان به خود دوست ندارند. کریموف گویا از همه خفه است، گویا او را همه رنجانیدند. انا همین خیل وضعیتی پیچیده ایجاد شده است. کریموف طبیعتاً انسانی زود رنج است و تنقید را تحمل کرده نمیتواند و هر شخصیتی الهیده، سازمان یا کشوری که او را تنقید میکند مثل آن که دشمنی کریموف است. و مقامات دولتی ازبکستان هم با کشور یا نفری که کریموف را به قول عصبانی کرده است مبارزه میبرند، هر گونه مانع و مشکل ایجاد میکنند. همین طور سالهای اول 90 روحانیان حرف خود را به کریموف آشکار گفتند و تا امروز روحانیان را گروه گروه به زندان میاندازند. سالهای اول 90 کریموف با مخالفان روشنفکر و دموکراتی هم برخورد داشت و امروز در ازبکستان اصلا نیروهای اپوزیسیون نیستند. آنها یا در زندان ها هستند یا کشته شدند یا در خارج از کشور به سر می برند.
امروز ازبکستانی نیتو نیکاکوی اپوزیسیونر لیبا نی فتورمی لیبا نی اوبیتی لیبا نی زروبیجون.
تشکر با کارشناسان مسائل منطقه‌ای صنابر شرمتو و کمالالدین ربیموف در رابطه با تصمیم توشکند برای تا ثبات آرامی در افغانستان موقوف گذاشتن پاککاری مرزهایشان با تاجیکستان و قرغیزستان از ماین صحبت میکردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شنگوهی رادیوی آزادی را میشنوید. ایالات متحده امریکا میگوید تصمیم اسرائیل در بابت بنیاد 900 منزل دیگر در منطقه مورد دعوای فلسطینی ها در بیت المقدس شدیداً اضطراب انگیز میباشد. این اظهارات واشنگتن در حال صدا میدهد که دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون میگوید چون نیت اسرائیل تمام روند صلح خاور میانه را خلل‌دار میکند و عموما احتمال حل نزاع را با راه تشکیل دولت فلسطین زیر سوال میبرد. تفصیلات بیشتری این خبر و واکنش ها را با آن در گزارش همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
حکومت امریکا از این خبر به اضطراب آمده است، گفت سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبز وقتی اسرائیل اعلام داشت که طرح بنیاد 900 منزل نو را در بیت المقدس شرقی به تصویب رساند و افزود این اقدام احیای گفت‌وشنیدهای صلح در بین اسرائیلی و فلسطینی ها را که مدت هاست در بن‌بست مانده اند به مراتب مشکل تر میکند. واکنش دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون نیز همین گونه تند و تیز بوده است و روز سه‌شنبه گفت از تصمیم اسرائیل خیلی متاسف است و این اقدام اصلا خود اندیشه حل نزاع را از طریق بنیاد دولت فلسطین زیر سوال می گذارد. سران فلسطینی گفتند از سرگرفتن گفت‌وشنید آنها با اسرائیل به قطع همگانه فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیلی‌ها در کرانه باختری رود اردن بستگی خواهد داشت. مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها در گفت‌وشنید با اسرائیل صاحب رقاد این موضع گیری فلسطینی ها را بار دیگر در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه فرانسه برنار کوشنر روز سه‌شنبه در عمان تکرار کرد.
واعلنا عن ادانتنا اليوم لقرار الحكومه الاسرائيليه بناء 900 وحده استيطانيه
مو تصميم حكومه اسرائيل رو با بنیاد 900 منزل نو در شهرک مهاجران اسرائیلی در جیلو ناحیه اشغال شده بیت المقدس شرقی محکوم میکنیم. یعنی موضع ما دقیقاً این است که بنیاد شهرک های نو مستقیما به گفت‌وشنید های حل نهایی تاثیر داشته، طرح دو دولت همسایه و آسایشته را به هم میزند. از آنجا که اروپا بخشی از چهارگانه صلح خاورمیانه است، ما از جناب کوشنر و دیگر اعضای چهارگانه دعوت میکنیم حکومت اسرائیل را از ادامه شهرک سازی باز دارند.
کون فرابا عضو فی لجنه رباعیه و باقی اعضا لجنه رباعیه الزام الحکومه الاسرائیلی بقف نشاط الاستیطانیه.
در همین نشست خبری کوشنر به احیای روند خاموش شده صلح اسرائیل و فلسطینی ها دعوت کرد. تنقید های اقدام اسرائیل زمان سر شد که وزیر امور داخلی این کشور روز سه‌شنبه به آغاز منزل سازی های نو اجازه داد. اسرائیل از تصمیم خود حمایت کرد و میگوید بنیاد منزل های نو در بیت المقدس شرقی به شهرک سازی مهاجران پیوندی ندارد. در اظهارات دستگاه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته می شود منطقه استقامتی جلو یک بخش جدای ناپذیر یروشلیم است و نقشه یک روند مقرری کمیسیون طراحی ناحیه به شمار می رود. اسرائیل همه شهر را یک بخش قلمرو خود می داند و از جمله بیت المقدس شرقی را که پس از جنگ سال 1967 اشغال کرده است. حالا در شهرک هایی که در اطراف این منطقه ساخته شده اند نزدیک به 180 هزار اسرائیلی به سر می برد. فلسطینی ها بیت المقدس شرقی را پایتخت آینده دولت آینده فلسطین و همه محله های یهودی نشینی آن را شهرک های مهاجرین می شمارند. اختلاف نو در حال به میان می آید که حکومت پرزیدنت آمریکا باراک اوباما چندین بار تلاش کرده است گفته شنید صلح را تحت شعار هستی دو دولت اسرائیل و فلسطین در پهلوی هم احیا کند. چنین احیا در جریان سفر اخیر وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون به منطقه دست نداد. همزمان رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس پیشنهاد اسرائیل را به بنیاد شهرک های نو مهاجران یهودی همچون عمل خلاف موضعش در احیای روند صلح رد کرد. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس گفت تصمیم نوی اسرائیل احیای مذاکرات را پیچیده تر می کند و افزود در همین حالی که ما به دوباره سر کردن گفتشونی تلاش داریم این اقدام موفقیت تلاش های ما را مشکل تر می کند. گیبس اضافه کرد یکان طرف نباید کوشش کند و یا دست به عمل زند که از گفتشونی به طور یک جانب پیشگیری می نماید و یا ظاهرن چنین مانعی را به وجود می آورد.
تصمیم اسرائیل در بابت بنیاد 900 منزل دیگر در منطقه موریدی دعوای فلسطینی ها و واکنش ها به این تصمیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در ایران با جرم دست داشتن در تظاهراتی که در پی اعلان پیروزی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در انتخابات روز 12 ایون این کشور را فرا گرفت، 5 نفر محکوم به اعدام شده، 81 کسی دیگر به مهلت تا 15 سال محکوم به زندان شدند. قوای قضاییه ایران اظهار نمود که افرادی به قتل محکوم شده افزا و یا مربوط به گروه های عکس الانقلابی بودند.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید قبلا دست کم 3 نفر دیگر با جرایم مربوط به آشوب های پس از انتخاباتی در ایران به قتل محکوم شدند. در همین حال کارشناسان میگویند که نظام اسلامی به خاطر فرونشاندن مخالفت های دوامدار با پیروزی محمود احمدی نژاد از این گونه مجازات سنگین علیه تظاهرگران کار گرفته است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما میرزایی سلیم پور.
ایران در رابطه با آشوب‌های از لحاظ دامنه و وسعت به سابقه که جمهوری اسلامی را در پی پیروزی پربحث رئیس این جمهوری محمود احمد نژاد در انتخابات روز 12 ایون تکان داد، 5 نفر را به قتل محکوم کرده است. افراد محکوم به عضویت در گروه عکس الانقلابی و تروریست عیددار می‌شوند. صدور حکم اعدام در قبال این تظاهرگران از جانب نظام ظاهراً به خاطر ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراض‌های بیشتر در رابطه با انتخابات بحثی 12 ایون است که مخالفین می‌گویند نتایج آن معرکه به فایده احمدی نژاد قلب شده است. با وجودی به طور وحشیانه سرکوب شدن اعتراضهای قبلی، طرفداران مخالفین روز 4 نویبر دیگر باره علیه احمدی نژاد و رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای که هر نوع تلاشی به چالش کشیدن نتایج انتخابات اخیر را سنگین ترین جنایت خوانده است، به کوچه و خیابان ها ریختند. علی افشاری یکی از رهبران پیشینی جنبش‌های دانشجویان ایران که فعلا در واشنگتن با تحقیق مسائل سیاسی ایران مشغول است، 5 نفر اخیراً به قتل محکوم شده را همان حلقه ضعیف در زنجیر طولانی افراد بازداشت شده در ارتکاب اعتراض‌های پس از انتخاباتی ایران می‌نامد و می‌گوید که این افراد قربانی سیاست ترس‌دهی نظام جمهوری اسلامی شدند.
حکومت در تداوم اون سیاست فضای رعب و وحشتی که می‌خواد ایجاد بکنه که همه مردم از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، اعتراضات پایان بده، مردم رو بترسونه که دیگه دوروبر حرکت‌های اعتراضی نیان، از این قضیه هم داره استفاده میکنه و چون این افراد حلقه ضعیف بازداشتگان اخیر رو تشکیل میدن، اینها رو به نوعی به نظر من داره قربانی میکنه.
این 5 نفر از شماری آن 89 نفری هستند که در پی اعتراضهای پس از انتخاباتی بازداشت و توسط مرافعه‌های عمومی محکوم شدند. توسط مرافعه‌هایی که مخالفین و گروه‌های حامی حقوق بشر همچون دادگاه‌های نمایشی و تمسخر به عدالت محکومشان می‌کنند. بنا به خبرها اکثر آنهایی که به دادگاه احضار شدند به وکیل مدافع دسترسی نداشته به خاطر اعتراف اتهامات ساخته تحت فشار قرار گرفتند. قوه قضاییه ایران روز 17 نوامبر خبر داد که همین طور 81 نفر را به مهلت از نیم تا 15 سال روانه زندان کرده 3 نفر دیگر را حکم شرطی زندان داده اند. علکه تا اعلان رسمی روز 17 نوامبر گروه های حامی حقوق بشر نام 5 بازداشت شده ای را که در ایران در رابطه با آشوب‌های پس از انتخاباتی محکوم به قتل شده اند نشر کردند. سخن غالبا درباره همان 5 نفر است که حکم اعدام آنها را قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلان کرد. اسم آخرین نفری با جرایم مربوط به آشوب‌های پس از انتخاباتی به قتل محکوم شده را کمیته گزارشگران حقوق بشر رضا خادمی میگفت که به نوشته این گروه با اتهام روابط با مجاهدین خلق و رهبری نمایش‌های اعتراضی هنوز در تاریخ 13 ایون بازداشت شده است. در میان افراد محکوم به زندان یکیش عبدالله مومنی رهبری سابق جنبش‌های دانشجویی است که عضو ستاد نامزد اصلاح طلب مهدی کروبی بود و اکنون برای 8 سال روانه زندان شده است. مصطفی خسروی از همکاران مومنی در سازمان موسوم و ادوار دفتر تحکیم وحدت که ختم کردگان دانشگاه‌ها را متحد می‌کند میگوید چنین حکم سنگین علیه عبدالله مومنی هشدار به سایر دانشجویان است که می‌خواهند در اعتراضهای به روز 7 دکبر برنامه‌ریزی شده علیه احمدی نژاد شرکت ورزند. خسروی ضمناً معتقد است که نظام کنونی ایران توان تا دیر در پس پنجره نگاه داشتن افراد به مثل مومنی را ندارد.
آنچه که مسلم است ما میدانیم و همه میدانند که هیچ کدوم از این احکام عملی و اجرایی نخواهد بود و حاکمیت توان نگه داشتن فرزندان ملت رو در زندان طولانی مدت نخواهد داشت.
در بستگی به اعتراضهای پس از انتخاباتی در ایران حدود 4000 نفر بازداشت شده، از این شمار بیش از 100 نفر با اتهام تحریک تبادلات مخملین همچنان در زندان ها به سر میبرند. شخصیت های اصلاح طلب و روشنفکران چون دانشمند ایرانی و آمریکایی کیان تاجبخش که بنا به خبرها اخیرا به 12 سال زندان محکوم شده است از همین جمله اند. اهل خانواده تاجبخش ماه گذشته اظهار داشت که او نزدیک 4 ماه را در حجره یکی زندان بدون دسترسی به وکیل مدافع بسر برده است و تنهایی او را در این همه مدت تنها بازپرسی های مفتشان که ساعت ها طول میکشید خلالدار میکرد. دادگاه انقلاب کیان تاجبخش را به آن عیبدار میکند که همراه با رهبران دیگر اصلاح طلب و با کمک آمریکا قصد برانداختن نظام را در سر داشته است. اتهامی که پیوندان او کاملا به پایه اش میخوانند.
مجازات شرکت‌داران تظاهرات گسترده بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانی وبسایتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و اکنون شنوندگان ارجمند از افراسیاب سلطان، یک تن از مسئولین سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه میشنویم که امروز کدام مطالب وبسایت مورد توجه بیشتری خوانندگان و شنوندگان قرار دارند.
بحثگاه موضوعی تحت عنوان خبرنگاران را به کمک راغون میخوانند امروز از همه بیشتر بحث و واکنش ها داشت. عبدالغفار از دوشنبه در این بحثگاه نوشته است که سهم گذاشتن به نیروگاه راغون این سهم گذاری برای آینده ملت است و از این رو همه باید در ساختمان این نیروگاه کمک کنند. ولی سرور این تصمیم را خنده آور نامیده است و دلیلش این است که برای راغون یک چند میلیارد دلار لازم است و با ماهانه ناچیزی معلم و خبرنگار نمی شود آن را ساخت. یکی از راه های جمع آوری مبلغ برای راغون را این خواننده در کم کردن خرچ های بیهوده برای اید و معرکه های دولتی میبیند. سیدالله از روسیه میگوید که باید این تصمیم حکومت را دستگیری کرد. پیشنهاد اکابر احمدوف که از امریکا به ما نوشته است این است که مبلغ ها برای راغون از راه خیریه مسلمانان در مسجد ها جمع آوری شود. یک نفری دیگر با نام مستعار سنایپر بر این نظر است که کمک مالی را باید نه از مردم بلکه از رئیسان و وزیران و ثروتمندان باید طلب کرد. عزیز از تهران می نویسد که برای انجام ساختمان نیروگاه راغون باید ما همه حس مسئولیت داشته باشیم و بهانه پیش نآوریم. وطن دوست از قرغان‌تپه می گوید طلب کمک مالی بیش از همه به کیسه کارمندان مؤسسه های بودجه که معاش ناچیز میگیرند ضرر خواهد آورد. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در بحثگاه های مطالب سامانه ما با نشانی www.ozodi.tg ابراز کنید.
تشکر. افراسیاب سلطان یک تن از مسئولین سامانه اینترنتی همان در شهر دوشنبه بود که درباره مطالب مورد توجه در وبسایت رادیوی آزادی صحبت میکرد. شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی ما تقریبا نصف شد. حالا با یک پاراترانه برنامه را بعد از شنیدن یک پاراترانه ادامه میدهیم.
شبنم تاجدین در نشر اولی مجله شامگاهی که در موج کوتاه هم در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا شنوندگان ارجمند، سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهد داد. وکیلان مهر در لب با چی دلیل والی رید پارلمانی تاجیکستان شدند. مطلب از سلسله گزارش های رادیوی آزادی درباره انتخابات پارلمانی سالی آینده.
حکومت قرضی خواجگی های پختکاری را می بخشد، ولی آیا این اقدام بر رشد پختکاری مساعدت خواهد کرد؟
و شماره اهالی سیاره تا رفت بیشتر می شود. کشورهای فقیر را چون تاجیکستان در این وضع چی مشکلاتی در پیشند؟
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من رحمت کریمی دولت و همکارم سید قاسم قیامپور بر عهده داریم.
امروز چهارشنبه 18 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:33 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:33 دقیقه شب.
طبق نتیجه یک نظرسنجی 50% وکیلان مجلس نمایندگان یا پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان از محبوبیت در میان انتخاب کنندگان برخوردار نیستند، یا به اصطلاح وکیلان لب مهر یا خاموش عنوان شدند. اما تحلیل کارشناسان این رقم را حدود 70% برآورد میکند. با توجه به این سوال پیش میاد که وکیلان لب به مهر یا خاموش به چه هدف وارد پارلمان میشوند؟ همکارمون عبدالقیم قیمزاد در گزارش از سلسله گزارش های مربوط به انتخابات پارلمانی سال 2010 در تاجیکستان نگاهی دارد به فعالیت وکیلان لب به مهر پارلمان فعلی کشور که حالا منظوری شما شنوندگان عزیز می شود.
اکثر تگمه های پخش رأی ها در تالار جلسه های مجلس پایانی پارلمان، مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان سفته و رنگ خود را باخته است. این در حال است که رنگ تگمه های رأی مقابل یعنی نه به فرق از تگمه های ها خیلی هم خونا و روشن باقی مانده و مثل که هیچگاه روی آن دست نرسانیده اند. یک تن از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان که در این باره حکایت میکرد گفت بیشتری وکیلان پارلمان امروزه حرفی برای گفتن ندارند و از این رو آنها طرح‌ها و پیشنویس‌هایی را که حکومت برای تصویب می‌فرستد خاموش و ساکت قبول می‌کنند. ضمناً موضوع پارلمان خاموش و آرام و وکیلان خواب‌آلود و ساکت در رسانه‌های گروهی و محافل سیاسی کشور نیز در این چند گاهی اخیر بیشتر صدا می‌دهد. البته این بی‌سبب نیست، زیرا چون زمان برگزاری انتخابات نوی پارلمانی در تاجیکستان نزدیک‌تر می‌شود، ارزیابی فعالیت پارلمان امروزه و توجه جامعه به شخصیت وکیلان آینده افزایش می‌یابد. یوسف احمدوف وکیل مجلس نمایندگان از حوزه انتخاباتی شهر کانی بادام از وکیلان صاحب سخن و فعال پارلمان است. در یک صحبت گفت او واقعا در تعجب است که چرا چنین افراد که حرفی برای گفتن ندارند به مجلس راه می‌یابند.
باور کنید این خلا بسیار اندقه چیکار کنیم؟ بسیاری ها شما کریدار به گپ می‌زنند، لیکن من تو کریدار به گپ نزدن شما کریدار به استاد گزدم بریتون در مجلس گزدینتون رئیسان هم مسئله به نظر رئیس مونتون دیگر مزن یک خپن خیلی من 5 لایه کرسی بند کنه میرد برگشت سنی حیف این خل دیپوتاتی حیف این خل نامزدها که امروز در همین جا همین کار میکنن.
یوسف احمدوف گفت که از سال 1990 به این سو بدون تنفس در پارلمان کشور فعالیت کرده است، ولی یاد ندارد که پارلمان های پیشین به درجه پارلمان امروز خاموش و کرخت باشد. بر پایه مطالب منتشره در مطبوعات دوری حالا شمار وکیلان ساکت و خاموش در مجلس به مراتب بیشتر می باشند. خورشید عطاالله سردبیر نشریه فرج در رابطه با ریتینگ وکیلان مجلس نمایندگان طرح خاصی را روی دست گرفته است و در صفحات این نشریه نتایج این نظرسنجی هر هفته منتشر می شود. آقای عطاالله می گوید وضع تا به حد تعجب و تأسف انگیز است که برخی از وکیلان را حتی در حوزه ای که او انتخاب شده است نمیشناسند.
مثلا از میان روی خط وکیلان مجلس نمایندگان اونهایی که از همه کم آواز گرفتند این غیر چشم داشت این عالم محترم ما عثمان جان غفاروف هستند، مثلا یا که رجبوف عبدالستار یا که زاقو و زلفیه یا که حکیم و خدیچه حسن و شجاعت سوریف محمد علی کسانی هستند که از همه کم آواز گرفت.
اما این در حال است که جامعه شناس کریم عبدالوف علت اصلی وارد شدن وکیلان خاموش و ساکت در پارلمان را به برگزاری انتخابات غیر شفاف و غیر دموکراتی مربوط می‌داند.
وقتا که آشنابی می شود، جوره بازی می شود، محله گرایی می شود، انا همین حادثه روی می دهد. ولی من سوال دادم به شورای عالی که بینید از 63 دپوتت مجلس نمایندگان چند تا چند قانون به واسطه کار کرد و برآورد یا با تشبوسی وای کدام قانونهای از نب دیده برآمدند؟ با مردم آشکارا ما گفتگو نمی کنیم. انا از این نقطه نظر بیچارش خواب‌آلود است، چون کلمه گپش گفتن نمی تواند. همین شیطان
از اون که قسمت اعظم کرسی های پارلمان به نمایندگان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تعلق دارد، طبیعی است که بیشتری وکیلان ساکت و خاموش نیز نمایندگان این حزب می باشند. دولت علی دولت زاده معاون رئیس این حزب در یک صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که در پارلمان آینده از این حزب تنها آن وکیلان راه خواهند یافت که فعالیت خوب و مؤثر داشتند. اما معلوم نیست که این نوبت نیز در پارلمان آینده وکیلان ساکت و خاموش شمار اساسی را تشکیل خواهند داد و یا نفوذ آنها کاسته می شود. ولی به هر صورت یک مسئله ای که تا وارد شدن وکیلان نو در تالار مجلس باید راه حل پیدا کند، نوسازی تکمه های افادگری رأی وکیلان خواهد بود. زیرا برای وکیلان نو پخش تکمه های رنگ باخته و سفته مشکل پیش می آورد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود درباره هدف‌های وارد پارلمان شدن وکیلانی که میان مردم دپوتات‌های خاموش یا مهر بلب نام گذاری شدند. مطلبی از سلسله گزارش‌های رادیوی آزادی راجع به انتخابات پارلمانی سال 2010.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و باز هم از مسائل تاجیکستان و درباره حل مشکلی که آن را کشاورزان به طاقتانه انتظار بودند. حکومت تاجیکستان 548 میلیون دلار قرض کشاورزان با مؤسسه های قرض دهی را باطل کرد. نزدیک به 200 میلیون این قرض با مؤسسه کریدیت اینویست مربوط می شود. همچنین دولت هم تصمیم دارد نزدیک به 200 میلیون دلار قرض باقی مانده اتحادیه های کشاورزی را تجدید نظر کند و بخشی از آنها را نیز ببخشد.
زمینان سید قاسم، هرچند حکومت تاجیکستان از این پیش هم قرض پختکاران را بخشیده بود، اما پختکاری در تاجیکستان رشد نکرد و اتحادیه های دهقانی سال گذشته نیز قرضدار شدند. به این دلیل بانک های تجارتی امسال فقط با آن خواجگی و اتحادیه های قرض دادند که از امکان پرداخت برخوردار بودند. بیاید جزئیات موضوع را از همکارمان در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان بشنویم.
حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است تا اوایل سال 2010 702 میلیون دلار قرض کشاورزان و دیگر اتحادیه های استحصالی را کم و یا بخش اعظم این قرض ها را ببخشد. نعمت جان بوریف، سرمشاوری رئیس جمهور در امور اقتصاد، در این باره اطلاع داده گفته است که از جمله 548 میلیون دلار این قرض کشاورزان تا سال 2008 به شرکت های فیوچری و دیگر منبع های سرمایه گذار در تاجیکستان است که دولت کاملا این قرض ها را بخشیده است. جناب بوریف گفت که 435 میلیون قرضی که اتحادیه های دهقانی از مؤسسه قرضدهی کریدیت اینوست دریافت کرده بودند کاملا بخشیده شده است. این در حالی است که شرکت اودیت ارنست اند یونگ بریتانیایی که به دلیل سرمایه گذاری بخش کشاورزی فعالیت بانک ملی تاجیکستان را بررسی کرده بود، در این به سر و سامانی ها در بخش قرضدهی و ستانیدن قرضه های از حد زیاد مؤسسه کریدیت اینوست را مسئول خوانده بود. شریف رحیمزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، در نشست اخیر مطبوعاتی در پاسخ به این سوال خبرنگاران در رابطه با قرض کریدیت اینوست چنین اظهاری نظر کرده بود.
قرض گرفته شدن با کریدیت اینوست داده شده بودند و کریدیت اینوست نمیتوانست مبلغ ها رو برگرداند با ما. ما بشیم ضرر میدیم چون که اون نداشت، ما میدادیم فایزش. و امروز که امکانات پیدا شد، امروز که ما ذخیره از اوری داشتیم، اونها رو در حال برگرداندیم که دیگر فایز ندیم.
این در حالی است که شرکت های فیوچری خیما، علیم کریمزاده، تامر، اسماعیل سامانی، عصر 21 و باز چند شرکت دیگر که فعالیت آنها با پشتیبانی مراد علی مردانوف، معاون نخست وزیر و رئیس بانک ملی وقت تاجیکستان مربوط میشد، در این لیست اودیت نیز قرار داشتند. جناب علی مردانوف پس از نتیجه اودیت در گفتگو با رسانه‌های خبری اقرار شده بود که همچنین ساختار را برای رشد بخش کشاورزی تشکیل کرده بود. آژانس دولتی کنترل اموال دولت و مبارزه با کروپسیا گفته بود که نتیجه این اودیت را بررسی خواهد کرد، ولی تا به حال در این باره اطلاع پخش نشده است. همچنین با وجود بخشیدن قرض کشاورزان تا سال 2008 نیز از یک سو حاصل ناکی و جمع‌آوری پخته زیاد نشد و از سوی دیگر اتحادیه های دهقانی باز از بانک های تجارتی قرضدار شدند و در نوبت خود بانک های تجارتی از وزارت مالیه تاجیکستان. در سال 2008 وزارت مالیه تاجیکستان 140 میلیون سومانی را برای رشد بخش کشاورزی در اختیار بانک‌های تجارتی قرار داده بود، ولی به دلیل بحران و پایین آمدن قیمت نرخ پنبه در بازارهای جهانی و به فروش نرفتن آن، اتحادیه‌های دهقانی نتوانستند بیش از 30% قرض باقی مانده خود را پرداخت کنند. در حال حاضر وزارت مالیه به بانک‌ها هشدار داده است اگر تا آخر سال قرض سال 2008 را پرداخت نکنند جریمه خواهند شد. اما به گفته بهرام شریف،
شفاف کارشناس امور بانکی در پرداخت قرضهای سال جاری از سوی اتحادیه‌های دهقانی به بانک‌ها مشکل وجود ندارد.
این سال بانک‌های وطنی با وسیله خودی متدی که بانک دارد مبلغ گذاری شده است، بانک خود از میزان جرایوف سری وقت مبلغ گذاری کرد و خصوصیت اساسی اون که این سال مبلغ گذاری پختنی مبلغ گذاری خواجگی دهخانی براه مونده شد که امکانیت داد خودی خواجگی دهخانی مبلغ رو در کدام سمت با کدام فعالیت که به اون فایده آورد روانه سازد.
به گفته جناب شریفوف اگر دولت مهلت پرداخت قرض کشاورزان در سال 2008 رو تمدید نکند، قرض کشاورزان میتواند باعث ورشکست شوی ده ها اتحادیه های دهخانی شود و حاصل پخته نیز در آینده باز کاهش یابد. این در حالی است که در سال جاری نیز دهقانان حاصل خوب به دست نآوردند و به جای نزدیک با 450 هزار تنه پخته پیش بینی شده تنها 280 هزار تنه جمع آوری شده است. نظرالله دادوبایف سخنگوی وزارت کشاورزی تاجیکستان وضع را چنین توضیح داد.
امسال همگی در میدان زیاده از 170 هزار گکتار پخته کشت کرده شد و تقریبا 30% آن دوباره و تا حتی سه باره از نو کشت کرده شده بود. در برابر این بارانهای پی در پی سببی یعنی پس شدنی تا یک اندازه استحصال خود پخته نیز گردد.
با وجود این وزارت کشاورزی امیدوار است که امسال بیش از 300 هزار تنه پخته جمع‌آوری خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بخشش قرض واحدهای کشاورزی از سوی حکومت تاجیکستان.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک مرکز تحقیقاتی آمریکایی بر اثر پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده است که تا سال 2050 اهالی جهان به 9.4 میلیارد نفر خواهد رسید. جالب این است که این مرکز افزایش 97% اهالی را از حساب کشورهای فقیرترین جهان می‌داند. با گفته مؤلفان پژوهش، اهالی تاجیکستان که از کشورهای فقیر جهان محسوب می شود 84% افزایش خواهد یافت. و این هم در حالی است که افزایش سری اهالی در تاجیکستان از نگاه کارشناسان با بالاروی میزان بیکاری، فقر و در نهایت با کمبودی مواد غذایی در کشور منجر خواهد شد. تفصیل موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم.
گزارش این مرکز آمریکایی در حال منتشر شده است که مسئولان کمیته دولتی آمار تاجیکستان آن را واقعی نمی‌دانند و می‌گویند مدت 40 سال اخیر میزان اهالی در این کشور حدود 2 برابر کاهش یافته است. بختیار محمدی و معاون رئیس کمیته دولتی آمار در این باره گفت:
افزایش اهالی جمهوری تاجیکستان 2.1% است. اگر که ما سالهای 72-75 گیریم، اونجا 3.5-4% را تمپ رشد هر ساله تشکیل میداد. حالا باشد 2.1-2.2 ماکسیموم.
این در حالی است که یکی از برنامه‌های مهم دولت تاجیکستان که در سال 2002 تصویب شده بود و مسائل دموگرافی اهالی بخصوص تنظیم خانواده در این کشور اختصاص داشت. در کنار تشویق و ترغیب مسائل دموگرافی که هدف تولد کم ولی فرزند سالم بود، در مناطق مختلف تاجیکستان مرکزهای تنظیم خانواده تشکیل کرده شد. همکنون با گذشت 7 سال دولت میگوید اجرای این برنامه و فعالیت مرکزهای تنظیم خانواده در جهت تنظیم مسائل دموگرافی یعنی کاهش دادن سرشماری اهالی کمک کرده است. این در حالی است که گلنارا سلامو کارمندی پژوهشگاه شغل و حفظ اجتماعی اهالی وزارت مینه و تامین اجتماعی تاجیکستان میگوید میزان سرشماری اهالی در مدت 15 سال اخیر تغییر نکرده و در حال افزایش است. حتی با گفته خانم سلامو، تاجیکستان در میان کشورهای سابق شوروی در زمینه تولد در مقام اول قرار دارد که این امر از سببهای اصلی افزایش اهالی دانسته می شود.
افزایش اهالی یکم سبب افزایش اهالی این بالان بودنی تولدناکی میباشد. پیش از همه این انعنه های ملی یعنی اویله های تاجیک آنها سرفرزند میباشند. دویم عامل این معلومات ناکی زنان خیلی پست است. وزروین تدخوت هایی که گذراندن که 60% زنها در دهات نومن در برای آن وسته هایی که با پیشگیری حاملداری لازم استند آنها تماما تصورات ندارند. دیگر عامل این فرزند در اویله از بس 75% اهالی ما دهاتی میباشد و برای آنها فرزند همچون قوه کارگری در اویله لازم است.
متخصصان ارسن میگویند افزایش سریع جمعیت در تاجیکستان با بالاروی سطح بیکاری، فقر و در نهایت به کمبود مواد غذایی منجر خواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارش کمیته دولتی آمار، دست کم 50% اهالی تاجیکستان در وضع فقر و کمزوتی به سر میبرند. از سوی دیگر هرچند آمار رسمی بیکاری در کشور 12.4% را تشکیل میدهد، اما تحقیقات های سازمان های منطقه‌ای و بین المللی میزان بیکاری را متناسبا با 16.3% نیروی قابل محنت در تاجیکستان برابر میدانند. زیرا به گفته گلنارا سلام و کارمندی پژوهشگاه شغل و حفظ اجتماعی تاجیکستان، آمارهای رسمی در اساس درخواست افراد کارجو و مرکزهای شغل اهالی ناحیه ها و شهرهای کشور تهیه شده است که نشان دهنده واقعی بیکاران را بازگو نمیکند. رستم باباجانوف صاحب نظر مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز معتقد است که افزایش سرشماری اهالی به پیشرفت اقتصادی در تاجیکستان تأثیر جدی وارد کرده است.
از وقتی 14 سال شماره کوالای نیناتی زیادتر نسبت جای کاری وارد میشدگی، این منوی دارد که هر یک شخصی کار میکند و مجبور درآمد خودش را معاشی خودش را تقسیم میکند بین خیشتورا و بین شماره اهالی خودش، یعنی این نمونه
این در حال است که با گفته متخصصان پژوهشگاه شغل و حفظ اهالی تاجیکستان، سالانه در این کشور 100,000 نیروی قابل محنت افزایش می‌یابد. این است که در مدت چند سال اخیر مهاجرت کاری از تاجیکستان به خارج کشور در حال افزایش بوده و حتی بحران جهانی مالی و اقتصادی نتوانسته است پیش راه این روند را بگیرد. یک ماه قبل برنامه غذای سازمان ملل متحد شمار مردم نیازمند کمک غذایی در تاجیکستان را حدود 1.5 میلیون نفر خوانده بود. اما با این همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی، هنوز هم ایده زیادی شهروندان این کشور با تولد فرزند بسیار که در زمان شورای پیشین یک امر معمولی دانسته می شد توجه دارند. اسماعیل ساکن ناحیه رودکی که دارای 7 فرزند است در این باره گفت:
هر یک آدم رو، هر یک انسان رو اگر خلقش کرده باشه از جانب پروردگار خداوند میته، ریس که فرزند از جانب پروردگار برای همین اگر زمان شورایی اگر فکر کنیم مثال یک کس کار میکرد اما تمام اویله را میخورن، اگر اویله خودم مثال بیارم ما در 10 نفر فرزندان در یک اویله کلون شدیم، یکون وقت یکون کمبودی نبود، هممون بود در مکتب های اولی رفته خوندیم.
در دوران شورایی پیشین دولت برای اویله های سرفرزند کمک پولی ها و امتیازات مالی را قائل بود، از جمله به مادران که از 9 فرزند زیاد داشتند جایزه قهرمان مادر داده می شد. ولی همکنون در دوران استقلال تاجیکستان این امتیازات از بین رفته و دولت خواهان تنظیم مسائل دیموگرافی بخصوص تنظیم تولد فرزند است. این در حال است که طبق گزارش کمیته دولتی آمار تاجیکستان به اول ماه اکتبر سال جاری تعداد جمعیت تاجیکستان به بیش از 7,500,000 نفر رسیده است. این گزارش حاکی است که در اول سال جاری این رقم 7,100,000 نفر را تشکیل می داد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش اهالی در جهان تا سال 2050 که با گفته کارشناسان مشکل کشورهای فقیر از جمله تاجیکستان را بیشتر خواهد کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ادامه مجله شامگاهی. دادی خدا سمیدینوف دانشمند تاجیک نخستین رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان تعیین شده است. دادی خدا سمیدینوف تاکنون رئیس کمیته فرهنگ، علم و سیاست جوانان پارلمان تاجیکستان بود. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان در پی تصویب طرح نو قانون زبان دولتی در ابتدای ماه اکتبر تأسیس شد. در جلسه اخیری ریاست حکومت تاجیکستان همچنین عبدالمنان خالقوف و شهناز نادیرو و معاونان وزیر عدلیه و گلچهره بازارو و سید رحمان نظریف معاونان وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان تعیین شدند. چند از پیش صحبت داشتم با دادی خدا سایمیدینوف و از او پرسیدم اولین اقدامی که کمیته نو تأسیس زبان و اصطلاحات تاجیکستان در آغاز کاری خود باید انجام دهد کدام است. آقای سایمیدینوف گفت
کارهایی که این کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان باید انجام بده، این پیش از همه بر اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان اجرای قانون و تهیه برنامه مکمل رشد زبان دولتی، کارکرد معیارهای زبان ادبی، بعد مسئله رعایه دقیق املای زبان دولتی از جانب تمام ساختارهای دولتی و غیر دولتی و سایت اخبار. دیگر مسئله این است، می دانید که امروز زبان تاجیکی در این مقام همچون زبان علم مطابق این قانون اعلان شده است و بر پایه همین مقررات قانون باید که استانداردهای زبان علم را باید در همکاری با مؤسسه های علمی، دانشگاه ها باید کار کرد و همچنین ضرور است تا یک شورای بسیار معتبر با جلب تمام متخصصان برای بررسی مسائل معیارهای زبان ادبی ما باید یک شورای در نزد کمیته داشته باشیم که تمام مسائل مثلا اصطلاحات، اصطلاح پذیری، قبول اصطلاحات، تصاهای گوناگون، امروز شما میدونید که اصطلاحات فراوان در زبانهای جهان وارد میشود از جمله در زبان تاجیکی، چون که در مقام زبان دولتی که است این مسئله باید بررسی شود و همیشه در تحت نظارت باید قرار داده شود. این همین مسئله است.
بله استاد، اما از نگاه ساختاری این کمیته تازه تاسیس چگونه خواهد بود؟ از نگاه تعداد کارمندا در شهر و ولایات هم شما نهاد خواهید داشت؟
البته بررسی میکنیم، اما در خود داخل کمیته، در ساختار کمیته شعبه ها میشه. مثلا شعبه اکسپرتیز هم به همین وابسته است. اکسپرتیز هم همین کمیته میدهد، اکسپرتیز های خلاصه های چیز میگن تشخیص زمان شناسی از جانب همین کمیته صورت میگیرد در ارتباط با اون نقشه هایی که آینده خواهد بود. مثلا تمام مسئله های وابسته به اصطلاحات، معیار، کاربرد اصطلاحات در شعبه های گوناگون کمیته. من گمان میکنم که یک شعبه های مختلف میشود، یکی شعبه نظارت، یکی شعبه اصلاحات، اصلاحات با اصلاحات شعبه های گوناگون مثلا اجتماعی، دیگر تکنیکی، شعبه فنای دقیق، شعبه تیپ و زیست شناسی، بیولوژی، یعنی وابسته به همین علم هایی که امروز در جهان معروف هستند شعبه های مختلف میشود و این شعبه ها همیشه نظارت قانون زبان را وابسته به همین اجرا میکنن. اینجا کار زیاده هست، اینجا باید یک کتالوگ مفصل ما داشته باشیم، بررسی اصلاحات را انجام دهیم، خیلی زیاد است. ما اگر شروع کنیم ببینیم با مشوره حکومت چی کار باید کنیم و البته این چطور انجام میدیم، بعد با مفصل صحبت خواهیم کرد.
تشکر از شما استاد، تشکر.
ولی دادی خدا سمیدینوف دانشمند تاجیک و نخستین رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان بود که با همکاری ما رحمت کریمی دولت در باره اهداف تاسیس این کمیته صحبت میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان میابد.
ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند، بعد از چند لحظه نشری فشرده اخبار و سپس مجله آینده ساز، زمیمه موسیقی آینده ساز و ویژه گفتاری علم و فناوری تقدیم می شود.
منو رحمت کریم بعد از تقریبا یک ساعت دوباره با استودیو برمیگردیم و برایتان نشری جنبستی مجله شامگاهی را معرفی میکنیم. حالا با هم یک پاره ترانه می شنویم از استاد سید خلی بیدال.
کی سبوهی زدن خیرقه حرام است، بر من کی سبوهی زدن خیرقه حرام است، این مجلسیان راهی خرابات کدام است، کدام است، این مجلسیان راهی خرابات کدام است، کدام است، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است، تمام است، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است، تمام است. دانی دلی صاحب نظر وان خالی بنا گوش مگر دانای دام است دامی دلی صاحب نظرانت همیگی سوز وان خالی بنا گوش مگر دانای دام است بر من که صبوحی زدن غیر قهرام است بر من که صبوحی زدن خیر قهرام است ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است بر من که صبوحی زدن خیلی